بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و آله
و این کان ثابت به هذه الاخبار خصوص ثواب البالغ. ببینید بحث ما در اخبار منبلغ بود. مرحوم شیخ معتقده اخبار منبلغ استحباب فعل از او فهمیده نمیشه. یعنی اولا من اخبار منبلغ رو یه توضیح مختصر بدم. اون روایاتی که با سند ضعیف با طریق ضعیف به ما رسیده اما مربوط به افعالیست که زی ثوابه، افعالیست ثواب داره، اومده گفته که اگر این کار انجام بدهی این مقدار به تو ثواب داده میشه. مثلا معمولا روایات ثواب سوره ها، ثواب قرائت سوره ها نوعا احادیثشون مرسله، احادیثشون سند معتبری نداره، اما اومده مثلا سوره فلان رو بخوانید در روزهای فلان این مقدار ثواب به شما داده میشه. خب این اخبار منبلغ میگه اگر این گونه افعال با اون ثواب ها اومده و شما هم انجام بدهید به التماس این چه به اون ثواب برسید، به شما اون ثواب رو میدن ولو من نگفته باشم. خب بحثی نستیم به ما این ثواب رو میدن یعنی چه؟ شیخ میگه تفضلا از باب اینکه شما آدم خوبی هستید. حرف شیخ اینه، از باب اینکه نشونجر این است شما دنبال ثواب الهی هستید. این روحیه که دنبال ثواب الهی هستید به این ثواب میدن. این معناش نیست اون فعل مستحبه، حسن فائدی رو میرساند، ثوابم برای اون انقیاد شما، انقیاد یعنی حالت بندگی شما، نه حسن فعل. پس از این احادیث منبلغ نمیشه استفاده کرد که پس اون فعلی که با خبر ضعیف به من رسید اون فعل مستحب، استحبابش رو نمیشه اثبات کرد. ولی تشویق هست در این احادیث که برو دنبال اون کارا رو انجام بده. تشویق نه از باب این که فعل مستحبه، تشویق از باب این که انقیاد تو رو میرساند، اون ثواب رو به شما میدن. خلاصه حرف شیخ اینه، از اخبار منبلغ استحباب و فعل فهمیده نمیشه. یعنی شما اگر نیت کنید این فعل و افعال رو انجام بدهید نمیتونید نیت کنید به خاطر این عمل مستحب، این کارو نمیتونید، یعنی از استحباب الفعل استنباط نمیشه. یه بخشی رو الان پیگیری کرد، اونم اینه که خب پس این اخبار منبلغ مضمونش خلاصه چیه؟ اصل و ثواب ازش فهمیده میشه، ثواب رو میدن یا اون ثواب رو میدن؟ دقت کنید ها، دو تا حرف جدایی هست. یه وقت میگیم مضمون این اخبار منبلغ این است که برو اون کار انجام بده ثواب میدن بهت، یه وقت نه برو اون کار انجام بده اون ثوابو میدن، یعنی اون ثوابی که در خود روایت اومده. مثلا فلان سوره رو بخونید مثلا این مقدار ثواب میدن، اون با اون مقداره بهت میدن. آیا اصل و ثواب از این اخبار فهمیده میشه یا از ثواب اون مقدار ثوابی هم که هست اون ثوابم فهمیده میشه؟ اصل و ثواب رو خوندیم در جلسه قبل. اگر اون اصل و ثواب فهمیده بشه غیر از حکم عقل چیز دیگری این احادیث نداره، تأکید حکم عقله. عقلم میگه انسان حالت انقیاد نسبت به ربش داشته باشد بهش ثواب میده، مورد عنایت خدای متعال قرار میگیره چون حالت انقیاد داره، اصل ثواب رو بگه. اما اگر این حالت باشه که بگیم این روایات فقط اصل و ثواب رو نمیگه، بیشتر از اصل و ثواب رو میگه و ظاهرش هم اینه. اکثر روایات، بل بگیم جمیع روایات، ایشون گفته بعض روایات، به نظر میرسه همه روایات، چون از یک معنای واحدی اینا حکایت میکنن، معناش این اصلا همون ثواب رو میدن، همون مقدار رو هم میدن. خب این باشه، با حکم عقل یه مقدار فرق میکنه. حکم عقل میگه اصل و ثواب، این روایات میگه نه، اون مقدار و ثواب رو هم به تو میدن. خب بازم شیخ میگه بازم هیچ منافاتی با اون حرف ما نداره که از او استحباب فهمیده نمیشه، چون اینا عوامر ارشادی هست. یعنی شارع مقدس میگه این مقدار ثواب رو بهت میدن، اما این معناش این نیست پس این امر در واقع مستحبه. ما از اون حرفمون صرف نظر نمی کنیم، ولو این اخبار منبلغ یه چیز اضافه ای هم از حکم عقل داره. اون یه چیز اضافه چیه؟ مقدار تفضل الهی رو هم میگه، مقداری ثوابی که به شما میدن میگه. در هر حال اون ارشاده هم مولویت درست نمی کنه. من یه نکته خدمتتون بگم، این ارشاده کجاست؟ اینا رو خوب دقت کنه، کلید مسئله این حرف هاست. ببینید شما ممکنه به ما اعتراض کنید بگید آخه امری در کار نیست، اینجا امر رو از کجا فهمیدید؟ اینجا صرف توصیف، دستوری در کار نیست. خدا میگه، پیامبر اکرم میگه، یا ائمه میفرمایند هر کسی یک کاری انجام بدهد به اون فعلی که ما گفتیم این مقدار ثواب داره، ولو ما نگفتیم بهش ثواب رو میدن. اینجا کجاش امره؟ یه توصیفه. ما در جلسه قبل توضیح دادیم امر الدلالت الالتزامیه فهمیده میشه، یعنی این نوع جملات در عرف تشویقن برو اون کار انجام بده. درسته در ظاهرش دلالت مطابقیش فقط این است، این کار این ثوابو داره، اگر این کار انجام بدهی به نیت این که به اون ثواب برسی به تو میدن، هیچ امری در کار نیست. اما به دلالت الالتزامی امر هست. به دلالت الالتزامی چیه؟ یعنی از این فهمیده میشه که برو اون ثواب انجام تحصیل کن، و دلالت التزامیش اینه تو رو تشویق میکنه چه برو اون ثواب رو چیکار کن؟ تحصیل کن. خب برو اون ثواب رو تحصیل کن، ما میگیم این امر، امر ارشادی مولوی نیست، یعنی اینطور نیست خود این مستحب کنه عمل رو، بازم ارشاد است به این چه حیف این مقدار ثواب از دستت بره. این معناش نیست اون فعل بازم مستحبه، فعل بازم دارای ثوابه، نه، این روحیه شما با این نیت بهت ثواب میدن، چرا نمیخوای ثواب تحصیل کنی؟ خلاصه کلام اینه، از این اخبار منبلغ شیخ استحباب فعل رو نتیجه نگرفتن. البته آخوند خراسانی خواهید خوند در کفایت الاصول، ایشون میگه نه، این احادیث استحباب و فعل رو میرساند، یا مرحوم ناینی میگه این احادیث حجیت بر احادیث ضعیف رو میرساند. میخواد بگه چه؟ اگر مضمون احادیث ضعیف مستحبات باشه اون حدیث حجت. یعنی ایشون میخواد بگه چه؟ یک حکم وضعی فهمیده میشه، آخوند میخواد بگه حکم تکلیفی استحباب فهمیده میشه. اینا رو معتقد بشویم از اخبار منبلغ استحبابم فهمیده میشه، میتونیم فتوا بدیم این امر مستحبه ولو با حدیث ضعیف. اما آخوند شیخ میگه نه، ما ویل مستحبی از اینها نتیجه نمیگیریم. بخونیم. و این کان ثابت به هذه الاخبار، اگر از این اخبار ثابت بشه، منظور از این اخبار یا یعنی اخبار منبلغ چه چیزی ثابت بشه؟ خصوص از ثواب البالغ، اون ثوابی که رسیده، بالغ اینجا به معنای در اون حدیث به ما رسیده، خصوص اون ثواب، اون مقدار ثواب، نه اصل و ثواب. این و این کانه، دقت کنید، و این کانه شک اولش صفحه 156 سطر دوم بود، با ببخشید، بله، فاین کان علاوه عذر میخوام، نه نه 155 155 آخرین سطر، آخرین سطر 155 رو پیدا کنید. فاین کان ثابت به هذه الاخبار اصل و ثواب، این مقابله اوست. یعنی اگر از این اخبار اصل ثواب فهمیدی که توضیح دادیم دیگه همان حکم عقله، اما از این احادیث نه اصل ثواب نفهمیدی، بیشتر از اصل ثواب اون مقدار ثواب رو هم فهمیدی. کما هو ظاهر و بعضها، چنانچه ظاهر بعضی از این اخبار اینطوریه. من در حاشیه نوشتم ببینید بعضی از اخبار اینطوری بوده، کان لهو ذالک الثواب، نیومده کان لهو ثواب، کان لهو ذالک، آن ثواب رو به او میدن. حتی بعضی از علما میگن کل احادیثش اینه، اخبار من بلغ نه بعضها، کلش همین معنا رو داره. خب اگر این باشه فهوه و این کان مغایرن لحکم العقل، بله این مغایر با حکم عقل، عقل نمیتونه بفهمه این مسئله رو، عقل اصل ثواب رو میتونست بفهمه. مغایر اینجا به معنای متناقض نیست، یعنی غیر اوست. عقل میگفت به این آدم ثواب داده بشه، اما مقدارش رو میگه من نسبت به مقدار من نمیتونم حکم کنم. این حکم شر مغایر با حکم عقله. حکم عقل چی بوده؟ به استحقاق اصل ثواب لحاظ العمل. عقل حکم میکرد چه؟ بر خود این عمل مستحق این ثواب. چرا این فرد مستحق این عمله؟ چون آدم خوبیه، بندگیشو میرساند. خب بناءً علی ان العقل لا یحکم به استحقاق ذلک الثواب المسموع، بنابر اینکه عقل نمیتونه حکم کنه به اینکه این مقدار ثوابی که شنیده شده مسموع، یعنی در اون روایت شنیده شده، ادای عمل، اون مقدار ثوابی که مرا انگیزه شد به این کارو انجام بدم، عقل نمیتونه حکم کنه آیا من مستحق این مقدار ثوابم یا نه. عقل فقط کلیت ثواب رو میتونه حکم کنه، میگه این آدم آدم منقادیه، این آدم آدم بنده خداییست که به خاطر ثواب الهی میاد این کار انجام میده. اصل ثواب رو بهش بدیم، اما مقدارش رو عقل نمیتونه حکم کنه، ضدش رو حکم نمی کنه. ها دقت کنید، یه وقت میگیم عقل بر ضدش حکم میکنه، نه عقل اینجا حکم نداره. لا یعقوب، اصلا من یه نکته‌ای بگم، اینجا اصلا ثواب مجازیه، اصطلاح ثواب، چون ثواب رو ایشون معنا کرده بود به معنای استحقاق، من این کار انجام میدم کار من استحقاق اینو داره. اینجا کار من استحقاق نداره، چه معلوم نیست این کار من اصلا کار مستحبیه، روحیه من، یعنی اینجا اصلا باید بگیم تفضل عنایت، بلکه گناهش فی تسمیت ما یستحقه هذا العامل، اصلا بعضی وقتا مناقشه شده در اینکه اسم گذاری بشه اونی که این عامل مستحق است، لمجرد احتمال الامر، به صرف اینکه احتمال امر میده و انجام میده، العامل لمجرد احتمال، این لمجرد احتمال الامر متعلق است به عامل، اون فردی که عمل میکنه به صرف این که احتمال داره امر داشته باشه. گد یوناگش فی تسمیت این ثوابن، مناقشه دو شده، اصلا اینی که این آدم مستحق ثواب بهش نامگذاری میشه کرد یا نه. و این کانه نوعا من الجزا و العوض، ولو میشه به اعتباری گفت اینم یه نوع مچافات الهیست، یه نوع عوض الهیست، لزومی نداره عوض الهی همیشه در مقابل فعل باشه، اینجا عوض در مقابل روحیه این آدمه، نیت این آدمه. دقت کنید، بعضی وقتا احادیث داریم، شما به نیت یه کاری میخواید انجام بدید، بعد میبینید نشد، ثواب اون کار رو به شما میدن به خاطر نیتت، البته فقط صرف نیت نه، نیتی که در عمل نشد، میخواستی بری یه مسجدی نماز جماعت بخونی، رفتی رسیدی دیدی اینجا مثلا نماز جماعت امروز برپا نیست، یا این یا برپاس زود تمام شده، مثلا شما طبق اون احادیث ثواب اون کار رو به شما میدن، نیت فعل رو البته نیت فعل صرف نه ها، نیت فعلی که در عمل قابلیت
این کسی که همزمان داره توی مسجد دیگه نماز جمعه با ما این که می‌خواستیم یه ثواب داریم یا ثواب فرق داره ولی
اونو نمی‌دونیم دیگه، اون تفضل ممکنه یه ثواب داشته باشه چون اون اختیاری دیگه نیست اون قسمتش، ما می‌خواستیم برسیم نرسیم. روشنه؟ اونی که عدالت اقتضا میکنه اینه که ظلم به ما نکنن، ولی ثواب زیاد دادن که
هیب ندار.
خب الا ببینید، الا اینکه بزمون این اخبار رو یه بارم بخون خدا تفضلن به این آدم ثواب میده. الا ان مدلول هذه الاخبار اخبار ان تفضل الله سبحانه علی العامله به ثواب المسبوب. مدلول این اخبار من بلغ یه خبر دادن هست، این اخبار خبر میده به انسان. دقت کنید ها، اخبار توصیفه، اوامری درش نیست، توضیح دادم، خود اخبار توصیفه، خبر میده از این که خدای متعال تفضل میکنه برای این عامل. خب خبر میده تفضل الله به ثواب المسموع، این به ثواب المسموع متعلق است به تفضل، نه متعلق به عامل. یعنی این اخبار من بلغ خبر دادن هست از تفضل الهی به اون ثوابی که وعده داده شده. یعنی خدا تفضل میکنه، چه مقدار تفضل میکنه؟ همون ثوابی که وعده داده شده بهش میدن.
یعنی هر دوتاش به تفضل
بر میگه، هم علی عامل بده. بله بله، تفضل الهی بر عامل و تفضل الهی به اون ثواب مسبوع. یعنی خدای متعال چه مقدار تفضل میکنه بر این عامل؟ آیا صرف ثواب میده یا اون ثوابی که وعده داده شده؟ مثلا هر چه سوره گرا مثلا فلان سوره رو بخونه هزار مثلا ثواب میدن بهش، همون مقدار هم میدن. این احادیث من بلغ میخواد بگه کان لهو زالکت ثواب.
چون این ثواب مسئول به عامل هم بخوره باز مشکل
نه؟ نه مشکل داره. خب اینجا اصلا میخواد بگه چه ثواب موعود رو بهش میدن، نه اصل تفضل رو. از این اخبار اصل تفضل فقط فهمیده نمیشه، تفضل به اون ثواب موعود فهمیده میشه.
یه مقدار شاید بگیم غیر معقول بشه تفضل خدا به ثواب بخوره، این با هم نمیسازن که تفضل به ثواب.
نه
تفضل
به فعل سببیت دیگه،
تفضل به فعل سببیت تقدیم به ثواب میشه، ولی اینکه تفضل به ثواب بخوره شاید
نمیفهم. یه مقدار فکر کن، حرف تو فعلا گاتی، حرفت مخلوط شد. اصلا فضل الله به این ثواب، خدای متعال به شما فضیلت داد به این ثواب، اصلا همین استعمال جمینه. چه مقدار خدا به شما فضل کرد؟ این ثواب موعود رو. خب میگه این ثواب موعودی که خدا به من تفضل میکنه، ببین ثواب موعود رو به من تفضل کرد. چه مقدار به من تفضل کرد؟ ثواب موعود رو، اون مقدار ثواب. ببین شما به یه نفر بگی چی وعده داده بود این مقدار به شما مثلا کتاب بده، یه وقت میگید یه کتابهایی داد، به مقدار وعده داده شده نه، یه کتابهایی داد، یه وقت میگیم نه هر چه وعده داد همونو داد. اینجا میخواد بگه این احادیث این است ثواب موعود رو کلن تفضل میکنه. روشنه؟ اصل تفضل رو این احادیث از اون بالاتر مطلب میگه، کان لهو زالکه ثواب. خب مجایب نداره، همون ثواب رو هم بهش وعده داده شده بدن، تفضل کنن. تفضل امرون استحباب الفعل، ملازمه نداره با اون تفضله، و هو این تفضل به اون وعده ثواب موعود ایزن یعنی چه؟ ایزن مربوط به درس دیروز ما بود، چجور اصل تفضل با استحباب ملازمه نداره، تفضل این مقدار ثواب هم با استحباب ملاحظه نداره، ملازمه نداره. و هو ایزن لیسه لازمن لعمر شرعیه، این تفضل لازم امر شرعی نیست، یعنی اینطور نیست لازم بیاره امر شرعی رو برای خودش، چه هو الموجب لهذا الثواب، اون امر شرعی موجب این ثواب باشه، نه لزومی نداره امر شرعی به فعل بخوره، فعل کار حسنی باشه اون ثواب رو به ما بدن، به آدم هم ثواب میدن
خود عامل.
احسنت. میشه ببینید من تفضل مثال بزنم، خدای متعال بعضا مقدار تفضلش هم در همون اوامری که اصلا قطعی امر داره، الان مثال میزنه به اون جایی که قطعی امر داره، میگه ممکنه تفضل حتی در اونها هم باشه، خدا میگه هر کسی یه مقدار کار خوب انجام بده من 10 برابر بهش میدم، اون 9 برابرش دیگه از باب تفضله. بل هو نظیر، اینجا چرا کلمه نظیر به کار برد؟ چون شبیه از یه مقوله نیستن، بحث ما در احتمال امره، اینجا حسنه هست، واقعا میدونیم اون فعل حسنه هست، بحث ما در جایی سه احتمال حسنه بودن میدیم، به همه خاطر فرمود نظیر. بل هو نظیر قوله تعالی من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. خب همه اینها پس یه خبر میده از تفضل الهی، پس تفضل الهی در جاهایی که حتی حسنه بودن هم محرز باشه هست، حتی جاهایی که مثل محل بحث ما حسنه بودنش هم محرز نیست، تفضل الهی هست. خب این تفضل الهی که در این حادیث هست لازمش امر مولوی نیست، لازمش امر ارشادیه. امر ارشادی یعنی چه؟ یعنی تشویق، چه برو این کارا رو بکن، روحیت و خلاصه برای شما ثواب میدن، ثواب از دست نده، ملزوم لامر ارشادی. این ها این تفضل به دقت کنید، اخبار عن تفضل الهی ملزوم یک امر ارشادی است، یعنی انگار یه امر ارشادی هست، پس اون امر ارشادی برو این کارا رو بکن، این ثواب ها رو میدیم به شما. چه یستقل به العقل، عقل مستقلن هم اینجا میتونه درج کنه به تحصیل ذالک از ثواب مضاعف، که این ثواب مضاعف رو تحصیل کنید. خب والحاصل آقای من
خلاصه
این است که شما از اخبار منبلع استحباب فعل نمیتونی نتیجه بگیر.
امر ارشادی نمیتونه
مستحبه چه برای بحث خوب نیت که نه امر ارشادی خودش هیچ مستقلن مصلحت مفسده نداره، ما امر ارشادی رو نمیتونیم نیت کنیم، روشن ترز میکنم. صرف این اصلا اصلا من یک نکته بگم، این سوال شما خیلی سوال کلیدیه، پیگیری کنید امر ارشادی چیه. اصلا ما معتقدیم امر ارشادی امر نیست، چه مجازن بهش گفتن امره، اصلا امر ارشادی یعنی همین، این کارو بکنی اینو بهت میدن، اینجا هیچ امری در کار نیست از جهت مولا، امر ارشادی در حقیقت توصیفه، امر نیست،
توصیه
است. احسن. خب والحاصل ببینید اخبار منبلغ مضمونش چیه؟ این مضمونش مثل ثواب بر نیت عمله. آره نیت الخیر سبب میشه امر مولوی باشه، نه ثواب میدن خدای متعال، تو کاری انجام ندادی فقط در امر قلبت گذرانده ای، اما نیت ثواب میدن بهت، مثل همون جاست. روشنه؟ والحاصل انه کان ینبغی للمتوهم، سزاوار بود برای این آدم توهم کننده ان یقیس ما نحنفی، ما نحنفی رو مقایسه کنه به ما ورد من الثواب ان نیت الخیر، به این مقایسه کنه، اون احادیثی که اومده ثواب میدن بر نیت خیر، لا ما ورد من الثواب فی بیان المستحبات. در درس گذشته یک مقایسه‌ای کرد فرد، گفت که آقا ما احادیثی داریم هر کس مثلا این حدیث صحیح و سند، دقت کنید حدیث صحیح و سند نه حدیث ضعیف، حدیث داریم که هر کس مثلا فلان کار رو انجام بده فلان ثواب رو میدن. اونجا ایشون اشکال کرد، گفت چطور از اینجا مستحب میفهمید؟ میگیم چون آخر حدیث معتبری است، این ثواب بر اون یدل به دلالت الالتزامیه بر امر مولوی، چون حدیث معتبری است. اما اینو نمیشه اینجا رو با اون مقایسه کرد. چرا؟ در اینجا خبر ضعیف، آخر خبر ضعیف اومده. هر کس این آیه رو بخونه، این سوره رو بخونه، ما این ثواب رو میدیم. با خبر صحیح ضعیف نمیشه امر استحبابی درست کرد. پس نه، مقایسه نکن با اون مستحبات. ثوابی که بر مستحبات اومده با این ثوابی که الان بر اینجا اومده مقایسه نکن. میخوای مقایسه کنی با چه چیزی مقایسه کن؟ با نیت الخیر. خب بحث چه ثمره‌ای داره این بحث؟ ما فعل رو مستحب بدانیم یا فعل رو مستحب ندانیم چه ثمره‌ای داره؟ اولا در رساله نمیتونیم بنویسیم این فعل مستحبه، باید بگیم احتیاط مستحبه، نه اینکه این کار مستحبه. دقت کنید، نمیتونی بنویسی این فعل مستحبه، باید بگید در جایی که احتمال مثلا وجوب میدی خود احتیاط کردن مستحبه، نه اینکه این کار مستحبه. استحباب الفعل رو نمیتونین فتوا بدی، باید استحباب الاحتیاط رو فتوا بدی. روشنه؟ این یک. ثمرات دیگری هم داره. آقا وضوع مستحبی چی کار میکنه؟ به من بگید. اگر شما وضوع گرفته باشید، وضوع مستحبی، آثار وضوع مستحبی چیه؟ آثار فکری شرعی کار داره. نماز خون، رافع حدثه، اباحه صلات. آثار وضوع مستحبی، آثار فکریش، اباحت الصلات، رفع الحدث. اما بعضی جاها یه وضوهایی دارید ممکنه اینها رو نیاره. مثلا حیض، خانم حایض مستحب به وضو بگیره، یعنی شکل وضو رو دیگه. نه اباحه صلات داره، نه رافع حدث.
مختلف بخواد چیزی بخوره.
احسنتم. میگه اجر شما یه جایی با یه حدیث ضعیفی که فلان جا ثواب مثلا وضو بگیرید فلان ثواب رو داره، با یه خبر ضعیف اومدی، آثار فکریشو نمیتونید بار کنید، چون این فعل مستحب نیست. به تو ثواب رو میدن با اون وضو گرفتن، ولی آثار فکری اون وضو که هست نمیشه بار کرد، یعنی رافع حدث نیست، مبیح صلات نیست.
استاد اینی که مثلا برای وضوعی مختلف آثار فکری نداره، تو متن روایت اومده یا همینطوری که شما کردید برداشت؟
نه، اون در متن روایت اومده. ما میخواییم بگیم این گونه جاها هم که با حدیث ضعیف اثبات بشه شبیه اون میشه. اون در متن روایت، چون جنابت تا قصد نکنی از بین نمیره. چه اونجا اصلا امر دستوری اومده، چه دستوری یعنی مستحبی اومده خوب وضوع بدید. اما اگر یه جایی هم شما احتمال میدی حدیث ضعیفی اومده، مثل او میشه. روشن شد؟ ایشون میفرماد سمبین نسمره بین ما ذکرنا و بین الاستحباب شرعی. ثمره بین اون که ما گفتیم و بین استحباب شرعی ثمره چیه؟ میگه ثمرهش اینه، تظهر و فیترت تو بل آثار شرعیه. آقای کریمیان درسته؟ آثار شرعی، نه آثار روحی، آرامش و اینها نه. ثمره ظاهر میشه در کجا؟ در ترتب آثار فکری، منظور از آثار شرعی بر اون آثار شرعی که مترتب بر مستحبات شرعی است. مثلا مثل ارتفاع الحدث، رفع حدث. ارتفاع اینجا بمانه رفع، رفع حدث که المترتب علی الوضوء المأمور به شرع، چه مترتب است بر وضوعی که شرعاً مأمورم به باشه. یه جایی اگر شرعاً مأمورم به باشه میگیم اون حدث از بین رفت، اگر شرعاً مأمورم به نباشه میگیم حدث از بین نرفت. فإن مجرد ورود خبر غیر معتبر بالامر بهی، صرف جایی که یه حدیثی اومده غیر معتبره اما اومده امر کرده وضوع بگیر، اما حدیث ضعیفیه، این لا یوجب الا استحقاق الثواب له، این سبب نمیشه مجر استحقاق ثواب. آقا ثواب تو رسیدی اما اثر فکری داره این وضوع؟ میگه نه. ولا یترتب علیه رفع الحدث، رفع حدث مترتب بر این نمیشه. فتعمل تعمل یه جاهای باری چه فکرید بحث میشه چه دیگه من اشاره نمی کنم. نه. ممکنه بیاییم حرف آقا رو یه مقدار تکمیل کنیم که این بحث رافع بودن و رافع نبودن مربوط به خود دلیل است. دلیل باید بفهمیم که رافع هست یا نه. مثلا در حیض اومده امر کرده، اما از خود دلیل فهمیده ایم که این رافع حدث نیست. ممکنه بیاییم بگیم رافعیت حدث مربوط به این بحث نیست، از ثمره اینجا شمارده نمیشه. در هر حال ما به تأمل ها زیاد تأمل نمی کنیم، چون حرف شیخ رو خوب باید بفهمیم فعلا. و چزا، ببین یه مثال دیگر آقای من، این مثالم یه مقدار مثالیست شاید مناقشه بشه. مستحب ببینید اون مقدار چه از چهار وچه چهار انگشت انسان زیاد میشه، مستحب به اونجا رو هم بشوری در وضو. در وضو، در وضو دقت کنید، در وضو این شستن اینها موها لازم نیست، اما مستحبه در بیش از چهار انگشت باشه چیکار کنید؟ اون بقیه رو مسح کنید، اونا رو هم اون محاسن رو هم بشورید. خب این استحباب آیا با خبر معتبر اومده؟ میگه نه. خب خبر معتبر نیاد، اثر فکریشیه؟ میگیم در مس یه حکمی هست، انسان اگر دستاش خشک شد بخواد مس کنه از کجا باید استفاده کنه؟ اگر اینو با دلیل معتبر اثبات کرده ای میتونی از اونجا هم چیکار کنی؟
استفاده.
اما معتبر استفاده کردیم این اثر فکری رو ندارن. ایشون یه مثال جمع و چزل حکمو، همچنین حکم است، حکم کنیم به استحباب غسل مسترسل. مسترسل یعنی خارج از حد وجه. مثلا یه نفری دارای محاسن خیلی بزرگ طولانی است، مستحب به شست غسل ها نخست، شستن المسترسل یعنی رها شده از لحیه در باب وضو مستحبه، از باب من باب مجرد احتیاط. دقت کنید از صرف احتیاط. لحیه یعنی این دیده محاسن. لا یسوق جواز المسح بللهی، این صرف این حکم از باب احتیاط. دقت کنید حکم از باب احتیاط، نه از باب این که ما به دلیل معتبر پیدا کرده ایم. من باب احتیاط صرف این حکم مجوز این نیست مس کنیم به بلل این. بلل یعنی رطوبت این، رطوبت اون مسترسل، زمینش به بللش مسترسل. بل یحتمل و قویین، اصلا احتمال داره ما قویین بیاییم بگیم ان یمنع من المسح به بللی، منع کنیم مسح از رطوبت این لحیه اضافه رو. چرا؟ و این گلنا به سیرورتی مستحبن شرعیان، ولو بگیم مستحب شرعیست، این یه چی حرف دیگریست. این به محل بحث ما ربطی نداره. ببینید من یه نکته بگم تا این بحث روشن بشین. بل یحتمل، بعضی چیزا ممکنه داخل یک واجبی یه مستحبی مستحب در مستحب باشه. اینو مثال بزنم. آقای من شما وضو گرفت، روزه گرفته اید، آیا میتونید کل بدنتون رو به آب فرو ببرید؟ باطله یا چیه؟ خب مشهور میگن هم حرامه هم باطله، ولی بعضی از فقها مثلا آقای سیستانی قائل نه باطله نه حرامه، آقای زنجانی قائل حرامه باطل نیست. خب مبناشون چیه؟ حرام باطل نیست. یعنی چه حرام باطل نیست؟ دقت کنید به حرف بنده. مبناشون این است، این اصلا مربوط به روزه نیست. روزه ظرفه، در ظرف روزه این حرامه، از مبتلات و از داخل اجزای روزه نیست. اینو میگن حرام در واجب، حرام در واجبا، خود واجب ظرفه، اون حرام در واجب میشه. خب ممکنه ما بیایم بگیم مستحب در مستحب داریم، یه وقت میگیم این از مستحبات وضوست، از مستحبات وضوست، یه وقت میگیم در وضو از مستحباته، نه از وضوست، در وضو از مستحباته. اگر بیاییم بگیم در وضو از مستحبات، اصلا هیچ ربطی به وضو نداره، وضو ظرفشه. یعنی یکی از مستحبات که شستن و مسح کردن اون زیاده از وقت باشه، یعنی اون لحیه محاسن طولانی باشه، اصلا از وضو نیست، چه چون از وضو نیست در وضوست. دقت کنید در وضو یعنی چه؟ یعنی
وضو
جازه وضو. به همین خاطر چه قائل به استحبابش بشویم چه قائل به احتیاط بشویم هیچ ربطی به وضو ندارد. این بل اینو میخواد بگه، میگه اصلا ممکنه ما این ثمره رو اصلا از یه باب دیگری انکار کنیم، بگیم این ثمره نیست این باخری. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.